اما بعد، قال الله تبارک و تعالی: و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتلوا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله الها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد من فيه مهانا الا من تاب وامن وعمل صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات و کان الله غفورا رحیما و من تاب و عمل صالحا فانه یتوب الی الله متابا. صلوات خط بفرمایید. متشکرم. بس و صحبتمون درباره عبودیت و بندگی و پرستش ذات پروردگار بود. نکاتی رو در ذیل این آیات شریفه از سوره فرقان تقدیم حضور عزیزان شد. امشبم انشاءالله به حول و قوه پروردگار ادامه همون فرمایشات ذات حضرت احدیت و روایاتی رو ضمیمه می کنیم که انشاءالله به جان و قلب و روح ما سرایت کند، سلام که هم مایه آرامش ما بشود، هم تسکینی برای روح و جانمون بشود، هم ذخیره‌ای برای عالم ملکوتمون بشود. این اوصافی که خداوند درباره بندگانش نقل می‌کند، کسب این اوصاف برای همه ما امکان پذیر است. اینطور نیست که خداوند این اوصافی که بیان می‌فرماید اختصاص داده باشد به یک گروه خاص. اینا نه جزء مختصات پیغمبران است، نه جزء مختصات امامان است، بلکه این عام است. این صفاتی است که هر بنده‌ای، هر مخلوقی از بندگان خدا می تواند به این اوصاف دست بیابد. زحمت دارد، تلاش دارد، اما می تواند، سلام علیکم و رحمت الله، اما می تواند این اوصاف را به دست بیاورد. و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، آنانی که مشیشون مشی متوسطه، نه تون رو نه کن رو، نه حرکتی میکنن که وقارشون از بین برود، نه آهسته میروند که بیحالی و تنبلی تداعی کند. این راجب مشی ظاهریه، ولی تأویل این آیات مشی سیاسی، مشی اخلاقی، مشی اقتصادی، خوردن، خوابیدن، تمام حرکات و سکنات اینها اون حد متوسط است. در زندگی عباد الرحمن افراد تفرید نیست، نه در انفاقشون، نه در امساکشون، نه در اذکارشون، نه در حبشون، نه در بغضشون. حب و بغضشون هم متوسطه. افراد بشود غلط است، تفرید بشود غلط است. انا جعلناکم امتا وسطا، الیمین و شمال مذله و طریق الوسطی الجاده. تنروی، کنروی، یمین، شمال، اینا همه غلط است و باطل است. اون حد وسط زیباست. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. صبر دارن، حلم دارن، با بیادبان بیادبان برخورد نمی کنن. میگن به لقمان گفتن ادب را از که آموختی؟ گو از بیادبان. چطور میگن میشه بعد انسان ادب را از بیادبان؟ گو هر کار بدی کنا کردم، دیدم من بدم میاد، مشمت شدم، خب دیدم منم اگر انجام بدم همون هستم، لذا هر کاری که دیدم اونا حرکت های ناهنجاری کردن که منو خوش نیامد، من اونا رو ترک کردم. دیدم اینا نباید اینطوری باشد. اگر به جهال میرسن قالو سلام، دعاشون میکنن. والذین یبیتون رب سجد و قیاما. عباد الرحمن پس ال بیتوته هن لرب سجد و قیاما، پاسی از شب رو حتما بیدارن. همه شب رو نمیخوابن، همه شب هم بیدار نیستن. اینجا نفرموده مثلا یحیی اللیل لرب، نه، یبی بیتوته به معنای این نیست که کل شب رو بیدار باشن، مقداری میخوابن، مقداری عبادت میکنن. پیغمبر اقلن سه نوبت زمانی که میخوابید تا زمانی که برای اذان صبح بیدار میشد سه بار حضرت بیدار میشد، این بار سه میشد، سه بار بلند میشد، یه تجدید وضو، یه ذکر، یه دعا، یه قرآن، یه مناجات، میرفت استراحت میکرد، باز بلند میشد، باز به همین کیفیت بار سوم دیگه بلند میشد برای نماز صبح ادامه عبادتاش. لرب سجد و قیام. والذین یقولون رب اصرف عنا عذاب جهنم، اینا از عذاب جهنم میترسن. شاید اون چه در ذهنم هست بالغ بر 70 بار اقلن واژه جهنم و جهیم، شاید با اسامی دیگرش که بیش از ایناست، در قرآن آمده، در روایاتم زیاد آمده است. من احسان نکردم، نشمردم، اما زیاد واژه جهنم آمده است. عباد الرحمن چون یقین به وجود بهشت و جهنم دارن، از عذاب جهنم میترسن، از عذاب پروردگارشون واهمه دارن، لذا میگن پروردگارا عذاب جهنم رو از ما برطرف کن. عذاب جهنم ذلت میاره، خاری میاره، آره همیشگی است، ما میترسیم، ما رو اونجا نبر. انا ساعت مستقر و مقام، جایگاه خیلی بدی هست، جایگاه خوبی نیست. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا کان بین ذلک قواما. عباد الرحمن ال انفاقن، مما رزقنهم ينفقون را مد نظر دارن. یا در اون آیه دیگر میفرماید یا ایها الذین آمنوا انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بایدیکم لتهلكه. انفاق کنید در راه خدا، مؤمنین، مؤمنات، بندگان صالح خدا، انفاق کنید در راه خدا، خودتون با دستهای خودتون خودتون رو به هلاکت نیندازید. گاهی اگر اسلام، قرآن، دین نیاز به انفاق مال و جان دارد، حتی عرض و آبرو رو باید فدا کرد، اینجا باید انفاق کرد. لذا اونهایی که گاهی به خاطر جهل و نادانی میگن امام حسین نعوذ بالله نستجیر بالله علم به شهادت نداشته، یا میگن که مثلا علم اجمالی داشته تفصیلی نداشته. اینا کج‌فهمی و بدفهمی است. امام کاملا علم تفصیلی هم داشته، از لحظه و دقایق و مکان و زمان شهادتش هم مطلع. همه ائمه همینن، همه انبیا همینن. اگر اینجا امام حسین به کربلا نمی رفت، اگر جانش رو فدا نمی کرد، جان جواناش رو فدا نمی کرد، هلاکت بود. چون انفقو فی سبیل الله، انفاق کنید. ما قبلش اینه، انفاق کنید در راه خدا، خودتون با دست خودتون خودتون به هلاکت نیندازید. اونجایی که انفاق باید، باید انفاق کنه، باید انفاق کنه. اونجایی که باید امساک کند، امساک کند. ولذا سلام علیکم و رحمت الله، صلوات خط بفرمایید. یه صلوات دیگه خط بفرمایید. پس اونجا که باید انفاق کنن، عباد الرحمن اهل انفاقن. حب پول، حب مقام، حب ثروت اینا رو اسیر نمی کنه، با آسانی میگذرن، انفاق میکنن. ولی در انفاقشون نه اسراف میکنن، مصرف بیهوده و بیجا، نه قطورن، بخیل، بخلم نمیورزن، لم یقتو و کان بین ذالک قواما. اون حد وسط را رعایت میکنن که نه اسراف بشود، که اگر زیاد باز بدن، از شام زن و فرزندشون بزنن، به خانوادهشون ظلم کنن، افرادی که نفقه اونا بر او واجب است اونا رو گرسنه بگذارن، نه این که بالاخره باز خیلی ممسک باشم. مسئله ایثار چیزی دیگری است. لذا مسئله ایثار رو خداوند از همه نخواسته، فشارم نیاورده، چون یک مقام بالا بالایی است، اون مخصوص وجود مقدس، ذوات مقدس خمسه طیبه بوده. البته راه برای ایثار برای ما هم بسته نیست، اما خیلی توصیف نشده، خیلی تأکید نشده. مثل زهد، در قرآن یک بار راجع به زهد آمد، چون زهد هم یک امر سخت و دشواری بوده، اونم خیلی از ما نخواستم. پس گفتن حلال بخورید، اسراف نکنید، مبذر نباشید، تبذیر نکنید. در هر صورت این راجب تا اون آیه. و اما روایاتی که عرض میکنم زمیمه بشود، قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم، خلق اربعتون لاربعه. از امیر المؤمنین هم روایت رسیده، خلق الله لاربعه للاربعه لا للاربعه، با این عبارت هم رسید. اینجا وجود مقدس پیغمبر اکرم میفرماید چهار چیز برای چهار چیز خلق شد. علت خلق، خلقت، قایت خلقت این چهار چیز این است. خلق اربعت الاربع، المال للانفاق لا للامساق. خداوند مال و ثروت را برای انفاق خلق کرد، نه برای امساک کردن و جمع کردن و تبدیل به شمش طلا کردن و ثروت آی کلان کردن. و که الذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقون فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم. آنانی که ثروت آر جمع میکنن، تبدیل به کنز میکنن، به اینا بشارت عذاب الیم. ولی اگر اینها انفاق کنن، از همون کنز، از همون ثروت آی کلان، حد ثروت حلیتشه. در اسلام حد و اندازه‌ای برای جمع کردن ثروت نیست جز حلیت. مشروعیت ثروت به حلیت کسبش و انفاقش و مصرفش. لذا ما در ذیل همین آیه داریم اگر کسی خمسشو بده، زکاتشو بده، اون حق الله و حق الناس رو بپردازه، حق کارگر و نوکر رو بپردازه، اگر هفت طبقه زمینم طلا داشته باشه این کنز نیست. این آیه او رو نمیگیره. این آیه مربوط به کسی است که ثروتی رو جمع کند حق الله رو نده، انفاق واجب رو نکنه. حال انفاق مستحب بشن به جای خودش محفوظ. پس خلق الله، خداوند خلق کرده چهار چیز رو، برای چهار چیز: المال للانفاق، لا للامساک. اگر محبت پول و ثروت تو قلب انسان بیفته که بعد انسان سر از الحاکم و تکاثر در بیارد، حتی زرت المقابر بشود، اونجا هر نفسی که خلق در خرج میکند بدا به دست آوردن اون مال و ثروتی که موقع تکاثر برسد، همش در معصیت خدا مصرف شده، در غفلت صرف شده. ولی اگر اراده داشته باشد حقی است کسی ضایع نکند، مسئله نیست. پس فرمود مردم چهار چیز، برای چهار چیز خلق شد: المال للانفاق، لا للامساک. و در روایات داریم وقتی که اول بار که سکه زده شد، اول کسی که این سکه رو بوسید، سلام علیکم، گذاشت روی قلبش، روی چشماش، ابلیس بود، شیطان، گفت پدر و مادرم فدای تو باد، اگر محبت تو در دل کسی افتاد دیگر من غم و قصه گمراهی او رو نمیخورم. یعنی محبت پول و محبت ثروت انسان رو میکشد به رای باطل و غلط. بذار در روایات مذمت شده که اگر محبت پول و ثروت آمد تو قلب انسان، مخ آشیانه کرد، مخ انسان ربا میخوره، ربا میده، خلف وعده میکنه، چه که بدون محل میکشه، نمیدونم حق کارگر رو میخوره، امرو فردا میکنه، هزارون بلا رو با خودش، این حب مال میاره، هزارون گناه رو با خودش میاره. اون وقت قارونه ها از کجا قارون شدن؟ اونا محبت مال ثروت افتاد تو قلبشون، حتی حاضر شدن به پیغمبر اولوالعزم، پیغمبر صاحب تورات، حضرت موسی هم نعوذ بالله، نستجیر بالله، نسبت زنا بدن. یه زن فاحشی رو ببینه بگه برو فردا وقتی که موسی داره مردم نصیحت میکنه توسط جمعیت بلند شو بگو پس چرا با من زنا کرد. بعد از این که بالاخره حضرت موسی از اون میخواد و خدا عنایت میکند، خانم کیسه زر رو در میاره، میگه موسی خلاصه من معذرت میخوام، منو فریب دادین کیسه پول، این منو وادار کرد به تو تهمت بزنم، تو دامنت پاک هست، قارون منو این فریب داد، گولم زد، که دل حضرت موسی به درد آمد و او رو نفرینش کرد. این محبت پول بود، محبت ثروت بود، در دل قارون افتاد، این بلا رو سرش آورد. الا ماشاءالله. و خلق الله علم للعمل لا للمجادله. خداوند علم را برای عمل خلق کرد، نه برای مجادله. علم برای عمل است. علم اگر موجود در عالم نبود، امتیازی در بنی آدم نبود. این را ناشی بدان از ذات حق، عالمان را مظهر و مرآت حق. علم برای عمل است. ولی اگر انسان حالا خرمنی از علم و دانش بشود، اصطلاحات زیادی در هر رشته خودش، فرقی نداره، تنها این علم اختصاص به علم شریعت و طریقت و حقیقت که نداره که بگیم فقط مصداق نمیدونم اتمش علمای شریعت هستن. هر علم اگر طبیب به علمش عمل نکند، اگر مهندس به علمش عمل نکند، اونچ که میداند فرض میکنیم در نقشه و راه و ساختمان و مسائل دیگر، اونجا علمشو به کار نیندازه، کوتاهی کنه، قصور کنه، به وظیفش عمل نکنه. هر کسی در همون رشته‌ای که میدانه اگر علمشو به کار بگیرد، درست به وظیفه خودش عمل کنه، یه پزشک ماینش درست باشه، جراحش درست باشه، درمانش درست باشه، اون داروساز اگر درست علمشو به کار بگیرد، دارو درست بسقشه در داروش نداشته باشه، اون کشاورز همچین، مهندس کشاورزی همچین، هر کسی در همون رشته‌ای که میدانه عمل کنه. تنها این به علم شریعت که نیست، به این وای به حال علمای شریعت، ایسی علم برای عمل است نه برای مجادله. همه رو میگیره، منم میگیره، شما هم میگیره، اون فیزیکدان هم میگیره، اون شیمیدان هم میگیره، اون ریاضیدان هم میگیره، علم سیاست هم میگیره، علم فرض اون آقای استاد دانشگاه هم میگیره، اون معلم رو هم میگیره، هر کسی در هر رشته علمی داره عمل کنه. اون آشپز هم میگیره، اون نانوا هم اگر واقعا تو کار خودش عالم خبره، باید نان خوب تبین مردم بده. اون آقای قسام هم اگر میدونه این گوشت، این استخوان و چربی باید، علم دارد که به عدالت باید تقسیم بشه، همین. اون میوه فروش هم میدونه این خوبه، این بده، این باید با هم بفروشه، با هم بفروشه. هر کسی علمی داره علمشو به کار بگیره. ما چرا این علم برای عمل است لابل مجادله فقط به یک قشت خاصی اختصاص بدیم؟ چه دلیلی داریم؟ پس همه باید به علمشون عمل کنیم. اگر عمل کردن، خدا علم برای عمل خلق کرده، نه برای مجادله. حالا بحث کنیم، همدیگر محکوم کنیم، اظهار فضل کنیم، آخرش شد اونایی که اهل مجادله و حاکم و محکم شدن چی شد؟ به کجا رسیدن؟ ول عبدل تعبد لا لتنعم، خداوند بنده را برای بندگی خلق کرد، نه برای تنعم، که بحثمان درباره این فراز از این روایت است. بنده برای بندگی است، نه برای تنعم و خوشگذرانی. بندگی کن تا که سلطانت کنن، تن رها کن تا همه جانت کنن، از چه شعوت قدم بیرون گذار، تا عزیز مصر و کنعانت کنن. اگر سلطان ما را بنده باشی، همه گریند تو در خنده باشی، همه مشتاق دیدار تو باشند، تو صد فرد و فرو در افگنده باشی. اگر عشق ورا در سر نداری، به نزد عاشقان شرمند. پس خلق العبد لتعبد لا لتنعم، تنعم، عیاشی، خوشگذرانی، اینا عاقبت خوبی نداره. کجا رفتن اونایی که رفتن سراغ غذاهای الوان، سفره‌های رنگین، نمیدونم مسکن‌های کذایی، باغ و بوستان‌های آنچنانی، و آخر چی شد؟ لباس‌های رنگارنگ، جواهرات، دکورها، چی شد؟ ماشینای کذایی، عاقبتش مرگ است. بساط تخت سلیمان به باد گردش داشت، که آگهیت داد این بساط برباد است. عالم دنیا جای تنعم نیست، جای تجارت برای آخرت است. از دنیا متجر اولیاء الله، مزرعت الاخره، مسجد اولیاء الله. دنیا محل سجده و عبودیت و بندگی اولیاء خداست، متجر است، محل تجارت است برای اون عالم، که دنیا سوقون ربح فیها قومون و خسرت آخر. یه بازاری است، عده‌ای در این بازار سود بردند، عده‌ای هم ضرر کردند، زیان دیدند. بس ول عبدل تعبد لا تنعم و دنیا للعبر علال الاماره، دنیایم برای عبرت خلق شد نه برای امارت. ما باید درس بگیریم، پند بگیریم از این وضعیت دنیا، نه برای اینکه خدای نکرده غفلت کنیم تو این دنیا. زندگی دنیا ما رو از حقیقت بندگی، از حقیقت عبودیت باز داره. و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون و ما امروا الا لیعبدالله مخلصین له لا اله الا انا فعبدون. ما جن و انس رو خلق نکردیم مگر برای عبادت و بندگی و پرستش، نه برای چیزی دیگر. یک صلوات خط بفرمایید. العبودیت و جوهرتون، عبودیت یه حقیقتیست که کنه ربوبیه، انسان میتونه کار خدایی کنه. در پرتو عبادت و عبودیت انسان به خیلی از کمالات و مقامات میرسه، خیلی کارا میتونه انجام بده. از اون امور پنهانی که ذات حضرت احدیت آگاست، انسان در پرتو عبادت و بندگی میتونه به اونجا برسه. الان که میآمدم عرض کردم ما آجلی آقای جهانی در اولات حضرت آیت الله کاشانی دارد که در مجلس ترحیم حضرت آیت الله العظمای بروجردی دیدن آقای کاشانی خیلی داری گریه میکنه. یکی از بزرگان میگه که از او سوال شد، یعنی راوی روایت هم حضرت آیت الله صافیه، آیت الله صافی فرمودن از قول کسی شنیدم که این جریان آقای کاشانی خیلی گریه میکرده در مجلس تحریم آقای بروجردی. بعد اون آقا گفت که اونجا روم نشد از آقای کاشانی سوال کنم که شما با این که اجیت فکر سیاسی خیلی با هم دیگر همخوانی نداشتین. آقای بروجردی خب یه حرکت متعادل داشت رضوان الله تعالی علیه، آقای کاشانی مقداره که تندتر حرکت میکرد. حالا هر دو مشتد بودن، به وظیفشون عمل میکردن، کندروی و تندروی درباره مشتدین ما کاری بانا نداریم، هر که به وظیفه خودش باید عمل کنه. اونطوری صلاح دید بودین. بعد سوالش کرده بودم، گفت آقای کاشانی سوال کردم شما با اینکه با آقای بروجردی یعنی از جهت مسائل سیاسی مقدار با هم دیگر بالاخره متفاوت بودین، شما چطور که اینقدر در مجلس ایشون، اینقدر در فراغ آقای بروجردی شما گریه میکردی؟ آقای کاشانی فرمود من وقتی از لبنان برگشتم به ایران مقروض بودم، قرض زیادی داشتم، فشار آورده بود قرض رو، من نمیخواستم برکسم بگم، یه وقت دیگه ناچار شدم شب تو منزل با خودم فکر کردم رای حل چیست، تصمیم گرفتم که کسی رو بفرستم خدمت آقای بروجردی یا تماس بگیرم با ایشون که ایشون خواه مرجع تقلید دست و وجوهات دست شما، خواه این قرضای منم که به تعبیر بنده مربوط شخصی نبوده، مربوط اسلام بود و بالاخره حرکت های سیاسی برای اسلام، خواه کنم به طول مال و ایشون منتی هم ندرست سر من، ازشون کمک بگیرم بدای ادای قرضم. و شب تو منزل تصمیم گرفتم که کسی رو بفرستم یا بگم با آقای بروجردی. این فقط تصمیم خودم تو منزل بود. فردا صبح دیدم حاجماد آقا اون خدمتگزار آقای بروجردی، دیدم یک پاکت یاورد به من داد، گفت آیت الله بروجردی دادم. سر پاکت باز کردم شمردم دیدم 12,250 تومان. وقتی تو اون زمان خودم هم نمیدانستم که قرضای من 12,250 تومان. وقتی محاسبه دقیق کردم دیدم قرضم و درست با همین مبلغ است که آقای بروجردی فرستاده برام. من اونجا فهمیدم آقای بروجردی غیر از این که مرجع دینی و بالاخره فقهی و مسائل مذهبیه، مثل این که در بود ملکوت و مسائل باطنی هم آره یک چیزهای دیگر هم داره. این از کجا چطور؟ ما نظیر این قضایات درباره بزرگان اولیای خدا که خوب بندگی کردن خدا رو دوست فراوان. اگر انسان عبادت کند، بندگی کند، به واجبات عمل کند، محرمات رو ترک کند، مباحات رو ترک کند، مکروهات رو مصر نباشد، مستحبات حتی الامکان ترک نکند، این مقامات براش میاد. که میگه بندگی کن تا که سلطنت کنند، تو رو سلطنت بر همه چی بدن، متلز همه چیت کنن، اشراف پیدا میکنی بر ملک و ملکوت. لذا وقتی که از وجود مقدس امیر المؤمنین علی علیه السلام اون عبد صالح خدا اون بندی که عرضه می دارد الهی کفا بی ازن ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا الهی انت کما اب فجعلنی کما تحب، که این بحث خیلی مفصلی دارد. وقتی از این بزرگوار دارد سؤال ان از حضرت سوال شد ان العبودیه، آقا جون عبودیت چیست، بندگی چیست، یک راکاری بدید برای رسیدن به حقیقت عبودیت چه کنیم. حضرت فرمود العبودیت و خمسه اشیاء، عبودیت در پنج چیزه، خلاصه میشه در این پنج چیز، برگشت تمام عبودیت و بندگی به این سه است: خلو البطن و قراءة القرآن و قیام اللیل و تزرع عند الصبح و البکا من خشیت الله. اگر کسی تصمیم بگیره تنعم و خوشگذران یا شکم پرستی رو بذاره کنار، این شکم رو از هر مالی از هر غذایی پر نکند، که یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا، ای پیغمبران ما غذای طیب و حلال بخورید تا عمل صالح انجام بدید. عمل صالح در گرو غذای حلال است، لقمه حلال است. کلوا من الطیبات فلینظر الانسان الی طعامه، ببینید چی میخوره، از کجا، چطور، به چه نفع. خلو البطن و قراءة القرآن، قرآن بخونه، خوبم عمل. یعنی قرآن که حضرت فرموده شیعیان ما روزی 50 آیه از قرآن باید بخونن، این احدیث که خدا قرآن بین بندگانش احدیث و پیمانیست، باید این عهد خدا را رعایت کنن، روزی 50 آیه بخونه. بعد این 50 آیه امروز من چی خواسته، همینطور توتیوار نخونه، روزنامه‌ای نخونه، بعد ببینه کلمات قرآن اینا 77700 خورده، بس کنه ما اختلافی که بینه شمارش حروف هست، اینا همه نصیحت دیگه. 77000 چیه؟ یا امر یا نهی یا پند یا اندرز یا عبرت یا خطاب، اینا رو انسان بخونه و بهش هم عمل میکنه. مقرات القرآن همراه با عمل، این عبودیت، این بندگیست. و قیام الله، این اهل بیتوده باشه، اهل نماز شب باشه، اهل تهجد باشه، که هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ از یمن دعای شب و ورد سحری بود، دوش وقت سحر از قصه نجاتم دادن، اندرون ظلمت شب آب حیاتم دادن. این نماز شب کیمیاست. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی رو، فرمودم وقتی میخواستم بیام از نجف به ایران، استادم تو سالن استاده، اون استاد مای قاضی زد تو کتف من، گفت پسرم دنیا میخوای نماز شب بخون، آخرت میخوای نماز شب بخون. 30 خاصیت فقط برای نماز شب روایات داریم، 30 خاصیت داره. کیمیاست، عبودیت میاره، کمال عبودیت هم عزت میاره، عزت میاره. بله، الهی کفا بی ازن ان اکنه لکه عبد، وقتی عبد شدی عزت خدا میده همه چی. و تزر رو اندست صبح، از تزر رو زاری صبحگاهان فراموش نکنیم، بریم در خانه خدا تزر رو کنیم، عشق بریزیم، خواهش کنیم، تمنا کنیم. در خانه هر کسی تزر کنید، این تضرع در خانه خلق ذلت میاره، خاری میاره، مگر در خانه خدا و بیوت انبیا و ائمه، که اینا جدای از بیت الله نیست، در خانه خداست، اینا باب الله هست. والبکا من خشیت الله، اون چشمه که گوین نهان در ظلمات هست، گر هست به جز دیده تر در سحری نیست. گریه انبیا گاهی ببینید به درگاه خدا شکایت کردن، از گفتم خدا اشک چشمم کم شد. امام سجاد میگه خدایا کمکم کن، میخوام گریه کنم، کمکم کن تا گریه کنم، تو اشک بریزم. خوشا بال اونایی که اهل بکا و اهل گریه هستند و خوف خدا و خشیت خدا اونها رو میلرزانه، اونها رو تکان میده و از همه گناهان و معاصی باز میداره. عرضم تمام. شب چهارشنبه و متعلق است به باب الحوائج الله عبدالسالم موسی بن جعفر، اشاره به مصیبت انشاءالله عزیزان شما رو به فیض کامل خواهند رسوند. صلواتی خط بفرمایید.